أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق بعد از اون مسائل 17 گانه رسمی احکام مهر و ذکر بعضی از فروعات وابسته وارد طرف چهارم شدن که در تنازع زوجین است درباره اصل مهر، مقدار مهر، تعدیه مهر و مانند آن. این فروع کاملا از هم جداست. بعض از بیاناتی که مرحوم صاحب ریاض فرمودن از فرع اول خارج است و همچنین اون چی که از در کشف اللسان آمده از فرع اول خارج است، گرچه در هنگام تبیین فرع اول از کلمات صاحب ریاض سخن به میان می آورند، از بیانات صاحب کشف اللسان سخن به میان می آورند، ولی وقتی کاملا تحلیل بشود معلوم شد که اون بیانات مار فرع اول نیست. اجمال اون فروع اینه: گاهی در اصل مهر اخنزا هست که زوجه مدعی است و زوج منکر، گاهی در اصل مهر اختلاف نیست، در مقدار مهر مختلف اختلاف است، نزاع است که زوجه مدعی مقدار زائد است و زوج مدعی منکر زائد و مدعی مقدار اقل است. فرع سوم، گاهی در تعدیه فرعش ها مهر ثابت نزاع است، زوجه میگوید مهر رو ادا نکردی، زوج میگوید من ادا کردم، و فروع دیگری هم در ضمن این نزاع مطرح است. اونجا که نزاع در اصل مهر است، حق با زوج است، قول قول اوست با یمین، برای این که منکر کسی است که قولش مطابق با اصل باشد. اینجا هم اصل عدم هست و اصالت العدم با زوج است و منتها در محکمه کسی که منکر است و قولش مطابق با اصل است، قولش با یمین مقدم است نه بی یمین. این نظیر ترجیح احد و دلیلین و دلیل دیگر نیست که دیگه سوگند و امثال سوگند لازم نباشد. اصالت العدم این چنین میگوید. اگر چنون چه اختلاف در مقدار است، زوجه مدعی مقدار بیشتر هست، زوج منکر آن است و مدعی مقدار کمتر است، اینجا ممکن است که بعضی آیون در اقل و اکثر ارتباطی شبهه داشته باشند، ولی در اقل و اکثر استقلالی کسی شبهه‌ای ندارد. اینجا هم براءت جاری است، حق با زوج است و با سوگند زوج در محکمه به نفع خود رأی را می‌گیرد. اما اگر چون چه در فرع سوم نزاع شد، یعنی نزاع در تعدیه مهر است که آیا مهر را دادین یا ندادن، زوج منکر است و زوج مدعی است، اینجا به عکس دو تا فرع قبلی اصالت عدم به طرف زوجه است، مطابق با قول زوجه است، زوجه میشه منکر، او اگر سوگند بکند یاد بکند محکمه به نفع او رأی صادر میکند. هم اصالت عدم هست هم استصحاب اون بقای دین. به هر تقدیر اگر جا برای استصحاب بود دیگه نوبت به اصل عدم نمی رسد، گرچه استصحاب و اصل براءت هر دو جزء اصولن، جزء امارات نیستن، اما مستحضرید که استصحاب چون درش سبقه احراز هست، اصل محرز هست، بر اصول دیگر مقدمه. پس اگر نوبت به فرع سوم رسید، نزاع در فرع سوم بود، تنازع در تعدیه دین ثابت بود، حق با زوج است و زوج که مدعی ادای دین است، قول او اگر بینه آورد که مسموع است وگرنه مسموع نیست، زیرا اصل عدم، اصل عدم تعدیه به نفع زوجه است، مطابق با حرف زوجه است و امثال ذالک. پس اون بیاناتی که مرحوم صاحب ریاض دارن هرگز مربوط به فرع اول نیست. صاحب ریاض یه بحث دارن که ممکن است مهر را شما از کجا میگید مهر یقینا ثابت است؟ حتی در صورت مساس، حتی در صورت مساس که شما علم اجمالی درست کردید، گفتید به این که یقینا مهر ثابت است. چرا؟ چون یا مهر المسما در کار بود حین العقد، یا اگر مهر المسما نبود مهر المثل با مساس حاصل می شود. این عهد الامرین دیگه. وقتی علم اجمالی دارید، اصل عدم که با علم اجمالی، با اطراف علم اجمالی جاری نیست. شما میگید ما شک داریم در این فرع، شما یقین دارید، جا برای شک نیست. اصل عدم در صورت شک است. شما یقین دارید مهر ثابت است، یا مهر المثل است یا مهر المسما. اگر تسمیه در کار بود مهر المسما ثابت است، اگر تسمیه در کار نبود مهر المثل ثابت است. پس مهر یقینی است. اطراف علم، چه علم تفصیلی چه علم اجمالی، جا برای بحث نیست. اصل در مورد شک است، نه در مورد یقین. مرحوم صاحب ریاض این فرمایش داشتن که ممکن است حتی در صورت مساس زوج بدهکار نباشد. چرا؟ شما که میخواد به طور کلی فتوا بدید، بگید اگر نزاعی بین زوجین وا رخ داد و این نزاع بعد المساس بود اصل مهر ثابت است، میگیم نه، ممکن است این زوج وقتی که بالغ نبود پدر برای او همسر گرفت یک، مهر تعیین کرد دو، چون به عهده زوج پدر بود مهر را تعدیه کرد سه، پس زوج هیچ بدهکار نیست، بعد از مساس چی نبود بپردازد. و ها کذا اگر چنون چه این زوج عبد بود، مولای او برای او همسر گرفت، مهر المسمای تعیین کردن، چون به عهده مولا بود اون را هم ادا کرده، این عبد ذمش برای چیز از ذمش نیست، چه قبل از مساس چه بعد از مساس. بنابراین بدهکار نیست. شما میگید علم اجمالی داریم، یا مهر المسما بدهکار است یا مهر المثل. اگر این حرف ها رو شما تصویر کردید، پس شما نمی توانید بگویید که چون به وسیله مهر المثل، به وسیله مساس مهر المثل ثابت است، ما اینجا علم داریم. این تمسک به عام است در شبهه مصداقی خود عام، نه شبهه مصداقی خاص. اگر گفتن اکرم العلماء، شما شک دارید که زید عالم است یا نه، اینجا کسی نگفت بگه تمسک به عام جامزه، که اون تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص است که اونجا برخی ها گفتن یا خیلی ها گفتن تمسکی بهش جایزه. گفتن اکرم العلماء مگر اینکه فاسق باشد، ما شک داریم که زید فاسق است یا نه، به عموم عام تمسک بکنیم. اما اگه شک داریم که زید عالم است یا نه، اینجا تمسک به عام نیست. تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام را که کسی نگفته. که اینجا هم همین است. شما گفتید به این که اگر مهر المثل اینجا مساس شد مهر المثل ثابت است، این مال کیه؟ مال کسی که ذمه‌اش مشمول باشه. اما اون سبی که والد برای او عقد کرده به ذمه پدر مشغول بود و تعدیه کرد، این اصلا ذمه در این زمینه ندارد. عبدی که مولای او برای او همسر تعیین کرده و مهر رو هم تعدیه کرده، این عبد ذمه ای ندارد. پس نه دیگه، همینجا که مرحوم صاحب جوان رضوان الله علیه که روز اول هم همینجا اشاره شد، مرحوم صاحب جوان فرمود این فرمایش مرحوم صاحب ریاض مال مقام ادا، یعنی مقام من اداست، یعنی تو فرع ما مربوط نیست، تو فرع اول و دوم مربوط نیست، میفهم تو فرع سوم. فرع اول این است که نژاد در اصل تعیین اصل مهر است که آیا مهر بدهکار هست یا نه. فرع دوم این است که کسی این فرع دوم رو در کنار فرع اول تو شرایط نیامده ولی در زوایاش هست که در مقدار مهر اختلاف دارم. در این دو فرع جا برای علم نیست، جا برای شاید داد و باشن نیست، چون در اصل کانه تامه است که آیا اصل مهر هست یا نیست. اگر چون چه نزاع در این است که اصل مهر هست یا نیست یا مقدار مهر چقدر است، اینجا جا برای براءت بدون نزاع. و بعد تلاش و کوشش مرحوم صاحب ریاض چه اثری دارد؟ نعم در فرع بعدی که اختلاف در تعدیه و عدم تعدیه است، آیا داد یا نداد. شما بگید ذمه زوج مشغول بود الان کماکان، اینجا صاحب ریاض میفهمه که نه، ممکنه ذمه زوج اصلا مشغول نبوده لاحد الوجهین، یا نه حالا یا امروز فرض نادره، اون روز که فرض نادر نبود. علیهال یه وقت است که ما بگیم فرض نادر است و امثال ذالک، ولی فرض نادر را هم فقیه باید حل کند دیگر. لکن این فرض نادر بودن نه تو فرمایشات صاحب ریاض است، نه تو فرمایشات مرحوم صاحب جواهر است. مرحوم صاحب جواهر باید که این مال مقام اداست، ما بحثمون در مقام ادا نیست. اگر بحث در مقام ادا بود شما ممکن بگید که اصلا این زوج بدهکار نیست و ادا کرده باشد. اگر در بحث در موقع ادا بود ظاهرش این است که زوج بدهکار است. چرا؟ برای اینکه زوجه منکر تعدیه است و زوج مدعی بقا تعدیه است. قبلا ذمه زوج مشغول بود الان کماکان، قبلا زوجه نگرفته بود اصل عدم اصالت عدم زوجه، میگفت که ندادی. خب تعدیه و ادا کردن یه امر حادثیه دیگه، مسبوق به عدم دیگه، اصل عدمشه. پس در فرع سوم که نزاع در تعدیه و عدم تعدیه است، زوجه میشه منکر، زوج میشه مدعی، قول زوجه است مل یمین. و کوشش صاحب ریاض که ممکن است شوهر داده باشد مهر تعدیه شد، مال این مقام سوم است نه مقام اول دوم. چه کار بونجا دارد؟ و همچنین فرمایش کشف اللسان در مسئله کشف اللسان، اونجا ایشون به روایات استقرار مهر المس با مساس تمسک گرفته. این درسته، روایت فراوانی است که اگر مهر مساس حاصل شد مهر المس مستقر میشه. عمل کجا؟ مال اونجایی که شوهر بدهکار باشد. اما اگر چون چه شوهر صغیر بود به پدر برای او همسر گرفت و مهری را تعدیه کرد، اساس ذمه شوهر مشغول نیست. یا اگر شوهر عبد بود مولای او برای او همسر گرفت و مهری را تعدیه کرد، ذمه او مشغول نیست. در این دو فرع مگر روایات دارد که اگر مساس حاصل شد باید مهر المس بپردازد؟ مهرش قبلا داده شد. بنابراین کوشش مرحوم صاحب ریاض مشکور باشد ولی از بحث خارجه، کوشش صاحب کشف اللسان مشکور باشد ولی از بحث خارجه. اون مال مقام تعدیه است، بحث ما اصل بدهکاریه. در فرع اول که بحث در این است که زوجه میگوید من طلبکارم، زوج میگوید طلبکار نیستی، اینجا جا برای اون حرف ها نیست. اونجا اگر نزاع در فرع سوم بود که زوجه میگوید این دین مسلم را ندادی، زوج میگوید من زمن بریش دادم مثلا، ولی اونجاست. خب این بیانات مال قبل از مساس خیلی روشن است. بعد از مساس ما علم اجمالی داریم که یا به استثنای اون دو تا فرعی که مرحوم صاحب راضی کردن زن و شوهر عادی هم بعد از مساس زوجه مدعی مهر است، زوج منکر است. اینجا جا برای اصل عدم نیست. چرا؟ برای اینکه اگر مهر المسما در کار بود یقینا او ثابت است، و اگر مهر المسما در کار نبود مهر المس ثابت است طبق نصوص فراوان. بله امکان دارد، اما ثابت بشه دیگه. ولی الان خودش ادعای مهر میکند، خودش که مدعی مهر است معنیش تفویض نکرده دیگه. چون خودش مدعی است معنیش تفویض نکرده. زوج ممکن است یه همچه حرفی بزند که شما تفویض کردی، اما خودش الان ادعا دارد و طرف نزاع هم هست، ها کارم با محکمه کشیده، میگه من مهر طلب دارم. اگر چنونچه قبل از مساس باشد مهری ثابت نشده، دلیل نده، چون مهر مسما که ثابت نشده، مهر المس هم که فرع بر مساس، اما بعد از مساس حرف حساب جواهر این است که این حرف محقق مشکل دارد. بعد از مساس چرا حق با زوجه است؟ اون راه هایی که مرحوم صاحب ریاض و امثال زیاد گفتن، بله ممکن از اون راه باشه و زوج بدهکار نباشد، ممکن از اون راه باشه، اما اگر از اون راه نبود ظاهرش اینه که اصل عدم که جاری نیست، و ظاهر حال هم اینه که بالاخره مهر دارد. حالا اگر اون ظاهر حال نباشه این نصوص فراوانی دارد که اگر مساس حاصل شد باید مهر المس بپردازد. چرا نبود مردم بپردازد؟ اینجاست. یه حرفی مرحوم علامه در تحریر دارد که میخواد مشکل محکمه را حل کند. اون فرمایش را فقهای بعدی ذکر میکنن، بعضی ها میپذیرن بعضی ها نقد دارن. اون فرمایش مرحوم علامه در تحریر این است که حالا حکم سرگردان حاکم چیکار بکند؟ زوجه مدعی مهر است که مهر میخوام برای اینکه مساسم حاصل شده، حالا یا مهر مسماست که با مساس تثبیت میشود، یا اگر مهر مسمایی نبود مهر المس تثبیت میشود. این علم اجمالی داریم به عهد المهرین. زوجم منکر مهر است. فرمایش مرحوم علامه در تحریر این است که محکمه که حالا دید راهش بسته است، دست حاکم بسته است، چی بخواد حکم کند؟ گفتن این زوج را احضار میکنن، استفسار میکنن، میگن مهر مسما بود یا نه؟ اگر مهر مسما بود همون اون با مساس تثبیت میشود، اگر مهر مسما نبود مهر المثل با مساس تثبیت می شود، پس عهد المهرین تثبیت می شود. او باید بگوید، و اگر نگفت او رو تو زندان حبس می کنند تا بالاخره بیان بکند. اینجاست که مرحوم صاحب جواهر اینها فرمود که زندان کردن یک حکم است. شما حکمی که نکردی، او هنوز محکوم نشده. این بازداشت موقت، بازداشت موقت در حکم یک زندان رو حبس است. یه راه حلی باید بر این گرفت. شما با چه دلیل رو محکوم به زندان بکنید که تو زندان باید بمونه؟ زندان مال محکومینه. این شما اینقدر نگه میداره تا حرف بزنه، یه راه حلی پیدا کنید. الان این رو چرا زندان کردید؟ به چه حکمی؟ این رو وارد زندان کردید تا فشار ببینه حرف بزنه، تا اومد به عهد الامرن حکم بکنید شما. پس قبل از حکم یک کسی رو به زندان بردن این روا نیست. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر است که بعد به شیهار بکنم، اما فرمایش مرحوم علامه در تحریر مرحوم علامه در تحریر جلد سوم صفحه 581 الفصل السابع اختلاف الزوجین رو عنوان کردن. فرمودن فیه عشرت و مباحث. مبحث اولی است که اذا اختلفا فی اصل المهر بانه دعت استحقاق مهر فی ذمته و انکره و فاذا کان قبل الدخول فالقول قوله مع یمینه اذا لم تكن هناک بینتون عملا بالبراءه الاصلیه ما امکان تجرد العقد عن المهر. اولا ممکن است عهد مهر نباشه، این امکان را دارد. به چه دلیل زوجه میگوید من مهر طلب دارم؟ ثانیا ممکن است توافق کرده باشند بر عدم اصولا، یا خودش تفویض کرده باشد. پس میشه چون مهر کما تقدم نه جزء عقد نکاح است نه شرط او، نه ذاتن قیدن و تقیدن دخیل است نه تقیدن دخیل است، هیچ ربطی ندارد. لذا اگر مهر فاسد بود به صحت عقد آسیبی نمی رسد، مثل مهر خمر خنزیر. یا اگر شرطی در مهرش بود که اون شرط فاسد بود، ما گفتیم شرط فاسد مفسد است، اون مهر را فاسد می کند ولی کاری به عقد ندارد. چون این راه ها در باره مهر ممکن است، اگر مهر آسیب ببیند عقد همچنان صحیح است. عقد مقوم مهر نیست، نظیر بی نیست که به ثمن متقوم باشد. بله، حالا برسیم به بعد المساس. ولو کان بعد الدخول، اون فرمایش مرحوم علامه که دارد استفسار کنید وگرنه بازداشت کنید تا به اهل طرف حرف بزند، از اینجا شروع میشه. ولو کان بعد الدخول، این نزاع بعد از مساس باشد، فالمشهور ان القول قوله ایزن، قول زوج است مقدم است با یمین. عملا بالبراءه، چرا؟ برای اینکه اصل عدم است و اصل عدم با اوست. خب این سبب و مسببی در کار نیست. الان زوجه میگوید بدهکاری، زوج میگوید نه، همین اصلا با اوست. منتها اشکالی که دیگران کردن، گفتن که ما یقین داریم که بعد المساس طبق روایات فراوان یک مهری هست. اگر مهر مسما بود اون با مساس مستقر می شود، اگر نبود مهر المثل با مساس مستقر می شود که اذا التقى الختانان وجب المهر. حالا یا مهر مسما یا مهر المثل، چطور شما بعد المساس میگویید که نزاع اگر کردن قول قول زوج است و مع الجمین؟ نه، سخن از تعدیه نیست، سخن از اون فر سوم است. تعدیه کانه ناقص است، اصل دین کانه تام است. زوج میگوید من بدهکار نیستم، زوجه میگوید تو بدهکاری. این مال کانه تام است، اون تعدیه مال کانه ناقص است. این هر دو قبول دارن که مهر هست، منتها زوج میگوید من دادم، زوجه میگوید ندادی. در تعدیه مهر ثابت اگر نزاع باشه میشه فرع سوم، در استقرار اصل مهر اگر نزاع باشه میشه فرع اول دوم. حالا اینجا فرمایش مرحوم علامه اینه، ولو کان بعد الدخول فالمشهور ان القول قول مرد است عملا بالبراءه، اصالت عدم، ولی و اندی فیه اشکالون. چرا؟ برای این که ما یقین داریم یا مهر المثل است یا مهر المثل، ما اطراف علم اجمالی که شما اصل اجاره نمی کنید که. والاغرب فیه، برای این که محکمه بتواند راه حل پیدا کند، در این صورت اغرب این است که ان یستفسر، حاکم شوهر را می طلبد، از او استفسار بکند، یعنی طلب بکند که تفسیر کن، بیان کن بالاخره مهر بود یا نبود، هل سمی املا، آیا مهر تسمیه شد یا نشد. فین ذکر تسمیته، اگر تحت فشار قرار گرفت اقرار کرد که مهر مسمایی در کار است، کان القولو قوله مع الیمین، اگر تسمیه در کار بود، چون دیگه سخن از مهر المثل نیست، قول قول اوست با یمین. و این ذکر عدمها، اگر چنون چه گفت که تسمیه در کار نبود، پس باید مهر المثل بپردازد. الزم مهر المثل، چرا؟ برای که این نصوص فراوان که دارد اذا التقل ختانان وجب المهر، مهر المثل میگد دیگه، وقتی مهر مسمى نباشه مهر المثل مسمى میشه دیگه. و ان لم یوجب بشیئن، اگر نه از مهر المسمى سخنی گفت نه از مهر المثل حرفی زد، هو بسه حتی یبینه، این رو تو زندان نگه میدارن تا بیان کند به عهد امرن گفت یا نبود. اگر بالاخره عهد الامرین هست دیگر، یا مهر المسمى هست یا مهر المثل، اصل المهر قطعی است. چرا؟ چون مساس حاصل شد، اما قدر او را اگر مسمى بود همون مهر المسمى ثابت می شود، اگر تسمیه در کار نبود مهر المثل ثابت می شود. نزاع در اصل مهر نیست، نزاع در تعیین مهر است. چون نزاع در تعیین مهر است باید او تو زندان بماند. اگر مهر المسمى با مهر المثل یکی بود، این دیگه نزاعی نیست، هر عهد فرقی نمی کند، هر کدامی که او گفت همون را می پردازند دیگر. اما اگر تفاوتی بود، مهر المسمى بیشتر بود، مهر المثل کمتر بود و نزاع همچنان مستقر بود، این تو زندان میمونه تا اقرار کند به عهد الامرین. اینجاست که برام صاحب جوان فرمود به اینکه این راه حل باید پیدا کنید، وگرنه این بازداشت موقت یه حکم دیگه، شما بدون حکم یک کسی رو زندانی کردید. برای چی زندان باشه؟ زندان مال محکومینه، نه اینکه اینقدر نگرش دارید تا حرف بزنید به عهد الامرین. این نقد مرحوم صاحب جواهر است که تکلیف زندانها را هم سبک بکند. بالاخره زندان مال محکومینه، این هنوز شما راههای حل دیگه دارید. اگر چنانچه او شما همین را منحل کنید، به اقل و اکثر مهر المسمى را زوجه ادعا دارد، مهر المثل طبق این نصوص قطعی است، این را به اقل و اکثر منتهی کنید، اقلش قطعی است، اکثرش مشکوک است، بالاخره اقلش رو بگیرید، اگر بعدها ثابت شد و بعدها بگیرید دیگه. شما اگر در بحث کرسی فقهتون حرف تام داشته باشید، دیگه حبس بیجا و بازداشت بیجا ندارید. بالاخره زوجه میگوید مهر المسمى، زوج میگوید مهر المثل، مهر المثل کمتر از مهر المسمى است، اون نسبه اقل و اکثر جاری کنید، استقلالی هم هست، اون اکثر را به اصل نفی کنید، بس مسئله حل بشه دیگه. برای چی شما میخواد زندانتون رو پر کنید؟ زندان کردن یک انسان برابر محکومیت اوست، این هنوز حکم محکومی نشده، چه برای چی زندان باشه؟ یه حرف خوبی، حرف صاحب جواهر. بله آخه او هم اقرار حرف دیگه دارد دیگر، او حرف دیگه دارد در قبال اونه، این که یک جانبه نیست، این نزاع است در محکمه. اون مثل اون آقایی که قولش مطابق با اصل است با یمین ثابت میبود. بسیار خوب، این شخص اون طرف رو منکر است، این حرف محرور مسمى رو منکر است، کمتر از محرور مثل است. این شخص زوج مدعی محرور مثل است، زوج مدعی محرور مسمى است. اگر این زوجه حرفش بخواد ثابت بشه، چون انکار دارد محرور مثل را، با سوگند یاد کند. بالاخره این طور نیست که در محکمه هر کسی حرف زد بگن حق با توست و برو، باید سوگند یاد کند، یا بیانه قامه کند یا سوگند. بر تقدیر فعلا رای حال اینه، هر کدام از اینها اقل بود دیگری اکثر، نسبت به اون اکثر براءت جاری میکنن، نسبت به اقل که مورد اتفاق است اون رو بررسی میکنن، و این طرفین رو از محکمه میرن بیرون. اگر بعدا ثابت شد که حق با کی بود، برابر او هم میتونن عمل بکنن، وگرنه بازداشت موقت به پرکندر زندان تا شخص اقرار بیاورد این روا نیست. این خلاصه فرمایش میگه غیر از این نیست، یادم نیست من بهتکار نبودم، چیزی نبودم، همین. میگه نه، چون همسرت میگوید مهر قرار دادی، حتما باید که دادید یا ندادید. این میگه من یادم نیست مهری قرار ندادیم. اینا همون محکمه حل میشه، اگرم بعدا ثابت شد حقشو میگیرن. اما الان کسی رو بی خانمان کردن تا اقرار بکند، این حرف حساب جواهر است، ما همچی دلیل نداریم. زندان مال محکومینه، نه مال افرادی که هنوز اقرار نکردن. مرحوم ولا اشکال لو قدره به اقل ما یسله ان یکون محرر. خب پس بنابراین این فرمایش مرحوم شهیدم تو مسالک، این فرمایش هم نقل میکنن. بعضی ها این رو نمیپذیرن، بعضی ها ممکنه حرف شهید نمیپذیرن. اما حالا در بقیه فر مرحوم محقق اینچنین فرمودن: الاولا اذا اختلفا فی اصل المهر فالقولو قول الزوج مع یمینه، این اصالت البراءه هست. در خانه تامم هست در باره اصل مهر اختلاف دارن، اصالت العدم نسبت به نمر حادث جاریست. بلا اشکال قبل از نصوص احتمال تجرد الحق عند المهر هم که احتمال داشته باشی به اصالت العدم قبلست، لیکن دل اشکال لبان بعد از نصوص در اونجا هم تود قول قول زوج است نظرا الى ولا اشکال لو قدر المهر ولو با ارزتن یا ارزتن واحده، که قبل شد این ارز یعنی برنج، این فارسی معرب است نه عربی، منتها این یه حبه برو، این تای وحدته، مثل تمر و تمره. وقتی گفتن تمر میشه جنس، وقتی گفتن تمره یعنی یه حبه خورما، اروز و اروزه، ولی تای وحدت آوردن یعنی یه حبه برنج. این رو شهید تو مسئله تعرض کرده که یه حبه برنج مالیات نداره تا مهر قرار بگیره. بعد خودش هم استدراک کرد که مگر اینکه این ناظر به یه وزن ریاضی باشه در سنجش طلا و نقره. و اینطور هم هست. او رو اینجوری خود صاحب جواهر به دیگران هم مشخص کردن که این یه اصطلاح، یعنی اصطلاح کاری به برنج ندارد، به اندازه وزن برنج. این ربع حبه است، حبه ثلث قیراط است. قیراط یک بیستم مثقال است. یک مثقال طلا 20 جزء میشه اولا. یکی از این اجزای 20 گانه را میگن قیراط. این تثلیث میشود، یکی از اجزای ثلاثه این قیراط را میگن حبه. حبه تربیع میشود، یکی از اضلاع چهارگانه حبه را میگن عروض. این سخنی که مرحوم شهید تو مسالک دارد که یه حبه عروض که مالیت ندارد، این را نمیشه مهر قرار داد مگر اینکه ابره باشد به یک وزن طلا و اینها، این رو صاحب جواهر اینها مشخص کردن. بر اینجوری هست، منظور این نیست که یه حبه برنج رو مهر قرار بدن. این یه اصطلاحی است و بازار صرافهای ذهب و فضه که این یک چهارم از یک سوم از یک بیستم مثقال طلا است. این مثالی کم. خب اون روز هم به عرضتون رسید که همیشه الان قبلا اینطور نبود که به این مقدار بها بدن. قبلا یعنی در صدر اسلام قبل از وجود مبارکه امام باقر سلام الله علیه که سکه زدن به دستور حضرت در زمان عمر بن عبدالعزیز رواج پیدا کرد، بقیه با شمش طلا معامله میکردن دیگر. یعنی کسی که میرفتی مقداری نان یا گوشت یا میوه تهیه کند، یک تکه طلا میبرد، یک مسکا طلا میبرد و یه قدری پیاز و سیب زمینی میگرفت. نه سکه بود نه اوراق بهادار. این که مسعودی در مروج الذهب و دیگران نقل کردن که وقتی امرؤاس مرد، ورثه او طلاهای انبار او را با تبر بین خود توزیع کردن، همین است. بله خب قسمت مهم این امور بعد از فتوحاتی که از ایران و روم نصیب حجاز شد، وگرنه اینها وضع مالیش اینطور نبود که. نه کشور صنعتی بود نه کشور زراعتی، بنابراین لذا یه حیات خلوتی بود برای ایران و روم. هیچ وقت ایران قصد نمیکرد که مثلا حجاز بگیرد، یا قیصرهای روم طمع نمیکردن که حجاز بگیرن، چون درآمدی نداشت، کاری هم نبود. بعدها به برکت اسلام هر دو قطب را اینا رام کردن. اون روز در این بخش غیر از این دو قدرت توانمند کسی نبود، هر دو را میان در مدت کوتاه گرفتن. و همچنین طلاها همچنین رفته بود حجاز و امرؤاس که مرد، مسئولی در مروجش نقل بکند که ورثه او با تبر، اونطور که با هیزم توضیح میکنن، مخصوصا اون درخت های گردو و اینا که خیلی نیازمند به داست و تبر هست، با تبر این شمشا این طلاهایی که نظیر هیزوم های گردو و اینها بود، این رو بین خودشون تقسیم کردن. بله خب بدتر از این است، فرقی نیست. امروز بدتر از آن است، کلاهما فی النار. ولی منظور آن است که قبل از این که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه عمر ابن عبدالعزیز را راهنمایی بکند که شما سکه بزنید و از این شمش در بیاورید، اینطور بود. البته ایرانی ها برای خودشون سکه داشتن، رومی ها برای خودشون سکه داشتن، ولی عرب نداشت، حجاز نداشت، برای که اونا از این ثروت کلان نداشتن که. خب این تو بحث تفسیر ما این روایات نقل کردیم. الان یک قده بدخیمی است این مال دوستی. خدا غریق رحمت کنه مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه رو. ایشون تو کتاب بخش مسکر وسائل این روایات نورانی نقل میکنن. الان یه ننگیست، یه قدیست، انسان شما شبها ساعت 9 به بعد که حالا خیلی ها دارن میخوابن، تشریف ببرید یه دوری تو این شهر بزنید، میبینید قصرهای بلند فراوان همش خالی، از اون طرف عده زیادی در آستانه ازدواجن، مسکن ندارن، از این طرف اینا ساختن سنگ و گل و همینطور منتظرن که گران بشه و گران بفروشند و بیمسکن. این روایات رو مرحوم صاحب وسائل خدا غریق رحمتش کنه تو کتاب مسکن وسائل نقل کرد که اینایی که زائد بر نیاز خودشون همطور میسازن میرن بالا، فرشته هایی هستن که به اینا میگن یا افسق الفاسقین این ترید. تو روایات دیگه هست که کسی که مال را در تولید صرف نمی کند، همچه صاف صاف شب و روز دارد برای خودش هیزم جهنم تعیین میکند، دارد که سلط الله علیه الماء و تین، خدا آب و گل را بر او مسلط میکند که دیگه اون توفیق ندارد این ثروت ها را تو تولید بیاندازد، بشه رونق تولید، کار ایجاد بشه، مشکل مردم حل بشه، هم تو مرتب رو سنگ و گل کار میکند، میسازد که گرم بشه. دین آمده آدم را عاقل کند، وقت همین امر آس در هنگام مرگ به همین طلا و نوره خودش چیزای گفته. خیلی هم از اینها هستن بیچاره که به همین در هنگام مرگ به همین طلا این ساختموناشون همین حرف میزنن دیگر. این در و دیوار حرم بوسیدنی نیست، اینا این حرفا رو به ما یاد دادن دیگر. هم خود آدم راحت است، وجدان او راحت است، به راحتی وارد قبر میشود، روزت و من ریاض الجنه خواهد بود، دل کسی رو درد نمیاره، فسادی در جامعه ایجاد نمیکنه. دیگه ما خودکشی نداریم، انتحار نداریم، اعتیاد نداریم، هر کسی به زندگی اولش برسد دیگه مشکلی ندارد. که یعنی که آدم وقتی وارد حرم شد، خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو، در و دیوار اینا حرفا رو اینا ما یاد دادن دیگر، که بالاخره دست خالی مردن کار سختیه. حالا ما تو قم داریم زندگی میکنیم که شهر مذهبی است، ولی وضع اینه. این یا افسق الفاسقین این ترید، این رو حتما مراجعه کنید، بخش مسکن روایات نورانی وسائل. غرض این است که اگر اختلاف در تعدیه باشد اون راه رو دارد، و اما اختلاف در اصل وجود باشد اصالت البراء جاری است. الحمدلله.